بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محسن بهرامی، شهیندخت نجفزاده، علی میلانی، رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست، سید مجتبی طباطبایی با حضور بهزاد فراهانی. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: بهروز رضوی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: داوود نقلانی. دوستان و یاران آشنا سلام. در دو قسمت قبل شنیدیم که خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی که از سوی شاه شیراز سلطان اسحاق اینجو که تحت تأثیر افکار و شخصیت شاعر قرار گرفته بود برای انجام امور دفتری دربار فراخوانده شد. حافظ با برادرزاده شاه اسحاق ملک جان خاتون دیدار می‌کند و در می‌یابد که این زن خردمند دستی در غزل سرایی نیز دارد. شیراز همزمان در معرض تهدید سلطان یزد امیر مبارز قرار می گیرد. کلو عمر کدخدای متمرد و با نفوذ شیراز شاه جوان را تهدید می کند و حافظ برای وساطت به ملاقات او می رود. کلو عمر در مقابل سهمی از تمغا یا مالیات شیراز طلب می کند. حافظ شاه را از مجادله با کلوهای شیراز برحذر می دارد، اما شاه زیر بار نمی رود. کمی بعد حافظ در کشاکشی که با خود دارد تصمیم می‌گیرد از کار دربار انصراف دهد. همین امر فرصتی می‌سازد تا دوباره به مجلس درس قوام الدین عبدالله استاد خود پای گذارد. استاد او را پند می‌دهد که هرگز با اهل حکومت همصحبت نشود. و اینک ادامه نمایش را به اتفاق پی می‌گیریم.
چطور جرأت می‌کنید با ما چنین تقلدرانی؟
شما از سر دلواپسی سخن گفتن هم جرم است.
مادرم درست میگفت. تو را باید از امور درباری دور نگاه میداشتم.
جلال خالق،
خر از این بود که آنچه با عقل ناقص خود دریافتم را در میان گذارم از باب عمل به سوگندی که در زمان شروع صدارت یاد کردم.
از این ضعیفه نادان میتوانیم چشم بپوشیم. تو چرا جناب وزیر؟ تو چرا خام حرفای برادرزاده من شدی؟
خدا خود شاهده است که بین من و ملک جهان خاتون هیچ عهدی نبود برای خدمت رسیدم. هر دو اگر اینک اینجاییم از تصادف و از سرورم.
تو چه حافظ؟ تو هم درست همزمان با این دو احساس وظیفه کرده ای؟
خیر، واقع این است که ملک جهان خاتون را من به اینجا فراخواندم.
تو؟
داری میگویی؟
غیر از این است بانو، عرض کردم به شدت از برای ولی نعمتم احساس خطر میکنم. بیقرار بودند و منقلب. به بنده فرمودند برای شاهنشاه عموی گرامیم میترسم. نمیدانم چه کنم. عرض کردم اینک که این بیتابی و بیقراری حالی مشترک است میان ما، بیشک باید با سلطان گفتگو کرد. درست است بانو؟
ولی
در آن وقت برای ایشان این پرسش مطرح شد که شاید شاه حتی همین احساس دلنگرانی از سوی ما را هم تاب نیاورند. عرض کردم در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. اگر این را درست میدانیم تعلل چرا؟ میگوییم حتی اگر ایشان بر ما خشم گیرند. این شد که آمدیم. همه حقیقت همین است.
مثل آب روی آتش. میبینی؟ کلامش جادو میکند. فکر نمیکردیم که چنین زود بدین جا بازگردی حافظ.
کالبد حقیر هم اگر نزد شما نباشد روحش مدام اینجاست.
حرفایتان را زدید، بخواست هر سه را شنیدیم.
سرورم، هنوز هم رأیتان همان است؟
مگر شاه میتواند رأیش را هر دم تغییر دهد؟
و فقط خداوند است که بصیرتی مطلق دارد عمو جان.
شاهنشاه فراموش کرده ای؟
عذر میخوام شاهنشاه.
رسمیست که پیکی را ولو از سپاه خصم در زندان اندازند و یا تنبیه کنند. هیچ قاعده این را نمیپسندند.
ما میپسندیم و رسم میکنیم.
و اگر بخواهیم پیغامی را برای امیر مبارز در یزد بفرستیم باید
راهی دیگر میجوییم.
پدرم چون شما نبود و چون این اشتباهات فاحشی نداشت.
چه گفتی؟
سلطان
سرورم
مرگ مرا نمی ترساند.
از جلوی چشمانم دور شو.
نه نمی روم. شما تنها کسی هستید که دارم. نمی توانم از دست دادنتان را تحمل کنم. نمی توانم.
چرا با من چنین می کنید؟ چرا؟
رسیدگی به امور مملکت ولی نعمتمان را کمی خسته کرده. بیگمان تصمیم سختتان برآمده از درایت و صلاح‌خواهی بیچون شماست. ولی حتی برای وجودی بی بدیل چون شما هم خستگی میتواند کشنده کمی دقت باشد.
بله.
گفتیم شاید بشود به موضوع بازداشتن پیک امیر مبارز به نحوی دیگر هم نگریست. در فضای آرام و به دور از خستگی.
در فرصتی نیک و از سر صبر.
بله.
شاید حق با شما باشد. کمی تند روی کردیم. گمان می کردیم این بهترین تصمیم است.
چندان دیر نیست و همچنان می توانست تندیان کاست.
پیک را با پاسخی درخور همراه با هدایایی روانه می کنیم.
تهدید امیر مبارز که تازگی ندارد.
نباید به این ترتیب پیش می رد.
پاسخ نامه را می توان به گونه ای داد که به نظر برسد تهدید امیر مبارز را نادیده گرفتیم. سرورم حتم دارم تهوه های جور و جور تأثیر خودش را بر جای می گذارد.
هیچ آب رفته ای به جوی باز نمی گردم.
منظورتان چیست؟ عمو جان چه کردید؟
ساعتی قبل فرمان قتل پیک را دادیم.
گردن زدندش.
پیک ما را
نشانه ی آن است که او به شدت ترسیده.
این از ترس نیست پسر، این از ترس نیست، توهم مدرد دارد. این اعلام جنگ است.
تکلیف چیست شاه پدر؟
آنکه پیامش به ما قساوت است و قتال. به همین زبان با او سخن می‌رانیم.
تا بهار صبر نکنیم؟
بهار شیراز دیدنی است. آن ریاحین بی مثالش به رویای بهشت برین.
اما آماده سازی سپاه کار امروز و فردا نیست.
اگر پسران را بهادری سپاه منصوب کردن علتی داشت. میدانی آن دلیل چه بود؟
چون به من بیشتر اعتماد داری تا افسران دیگر خود.
نه پسر جان، نه دلیلش این نیست. اصلا نمیدانی؟
به پس سر که نگاه میکنم ششتان سردارانتان را میابم. که خودتان آنها را گردن زده اید. همگی در همین مقامی بودند که حال من هستم.
جرأت نکردی که از من بپرسی چرا آنها را گردن زدم.
در آن هنگام خشمتان چندان بود که حتی نمیشد به شما نزدیک شد.
عبدالصمد بیشتر از دیگران در این سمت پایداری کرد. 4 ماه میرزا رجب دوله 1 ماه، آزاد الدوله 28 روز، حاجی شریف آره 20 روز، الله یار آسقین 13 روز و حاجی حسیب الدوله
پس از 3 روز.
بله بله، بهادری برایش بیش از 3 روز نپایید.
یکی پس از دیگری ماندم که چرا میپذیرفتند وقتی هر بار سلف خود را بی سر میافتند.
نمیپذیرفتند؟
اگر میتوانستند اون وقت به آن تعداد روز هم نمیرسید کارشان.
دردم تمام شد.
تمام.
نوبت من کی میرسد؟
تو چند وقت است که در این مقام مانده ای پسرک؟
3 ماه.
3 ماه، خبر خوبی است. به نظر تو جای امیدواری نیست؟
چرا مرا انتخاب کردید؟
نکته میدانی شجاع الدین، اگر همچنان این مقام را به سردارانم سپردم به سالی نرسیده دیگر برای من امیری نمیماند.
اینک همه آنها که ماندند دائم حراسی دارند با خود.
ترس از مافوق امری لازم است پسر. این درس را هرگز از یاد ببر. اما اینکه چرا آن سرکردگان را گردن زدم؟
نافرمانی؟
شوخی میکنی؟
چه؟
پرسش.
پرسش؟
آره. چرا چون این کنی؟ میفرمایید راه دیگری نیست؟ چطور هزینه رو فراهم آوریم سلطان بزرگ؟ و از این دست سوالات خاشعانه خاشعانه و پر از تواضع ولی گمان برانگیز و پر از زن.
فقط به خاطر پرسشی آنها را کشتی؟
تا کی میتوانستم امیران جنگ را به دلیل پرسشی از دم تیغ بگذرانه؟ تو بهترین گزینه بودی برای چنین مقامی. تا ایشان نیز جان به در برند.
چون فرزندتان هستم.
اگر به جای تو امیری به من میگفت سرورم بهتر نیست برای لشکر کشی تا بهار صبر کنیم؟ به یک ضربت شمشیر سرش را جدا میکردم. ولی تو حتی پس از چنین پرسشی هم هنوز هستی زندهی؟ چرا؟ چون فرزند منه.
باورم نمیشه.
چرا؟ اگر چون اصل مهمی را نیک فرا نگیری شاه خوبی نخواهی شد. خب برای نبرد قصد و نیت تو چیست سردار؟
سپاه را آماده میکنم.
نقشه جنگیت را با جنگاوران ارشد مطرح کن و در اولین فرصت برایم شهر بده. شیراز 9 دروازه دارد. میخوام چون کنید که مگسی هم نتواند از آن بیرون جهد. محاصرهی کامل و بی نقص.
نامیدتان نمی کنم سرورم.
از کلوهای شیراز چه میدانی؟
بسیاریشان با ما بیعت دارند. کلو عمر تنها منتظر اشاره ای از ماست.
یادت باشد که در این نبرد کلوها و قلندران در امانند. واعظین و اهل درس اگر همراه بودن که اگر طبق عادت در سکوت سر کردند هم کاری نداریم، ولی سرسپردگان به اینجورا شقه میکنیم بی هیچ گذشتی.
شیراز شهر شاعران
هم شاعران همه ایزن،
یعنی
از مدهان اینجو نمیگذاریم.
از مفتی و واعظ شاید فتوایی به خیلی مستمعین برسد، ولی جماعت شاعر در هیچ دستگاهی چندان خطری به شمار نمی آین پدر جان.
یقین داری که چون این است؟
اگر خون شاعری را بریزید نفرین ابدی برای خود خواهید خرید و نامتان تا جاوید به بدی برده می شود.
فقط شعرا،
عرفا و اهل ریاضت همچنینند. اگر در مردم آتش کینه ای شعله گیرد، حکومت شمشیر فقط پرده ای از خاکستر بر آن می کشد، اما آتش در بن آن زنده می ماند.
از این که به حل مسئله فکر می کنی راضیم، اما از این که ملاحظاتی را برای خودت ساخته ای بیناکم.
ملاحظات؟
حکومت من حکومت حق است و شمشیر من تیغ عدالت، سیف الدین. برقش را ببین، ببین در آینه‌اش بیرق اسلام را میبینی؟
راستش را بگویم نه، فقط خون میبینم و آنگاه از خود میپرسم که آیا این همه خون ریزی پیوستگی با دین مبین دارد؟
پاسخ
پیوندی ندارد شاه پدر.
دیگر بهتر است بروی.
چشم سرورم.
چرا اینجا حاجی قوام؟
چون یقین داشتم که در کاخ شاهی در حفظ و امان نخواهیم بود. گویی آن دیوارها را از گوش ساختن، گوشهای بسیار کوچک و گاه چنان که به نظر نادیدنی میرسن.
خبری تازه شده؟
آه حافظ حافظ، این روزها مدام خبر است، خبر در پی خبر و هر یک بدتر از دیگری. مشکلی پیش آمده.
ماندم این چگونه مشکلی است که قوام الدین حسن وزیر معتمد شاه با شاعری کم نشان چون من مطرح می کنند؟
به شیخ بکتاش گفتم برای حفظ امنیت بازار ضروری است که این دیدارها در حجره تو پا گیرد.
موضوع همین است؟ امنیت بازار؟
نه نه نه، نمی دانم. شاید آخ بیچاره حجره را به من سپرد و رفت. می بینی؟ اینها فقط پارچه هن، گوش ندارن، پس نمیشنون آنچه را که میگوییم.
چرا این همه مضطربید؟
خبر داریم که امیر مبارز با 70,000 جنگجو در راه شیراز است.
70,000؟
آره.
و شاه شیخ نمیداند؟
نمیداند؟ این فقط منم که تازه فهمیدم. شاه چنان سرگرم بازیچه‌های خود است که گویی هیچ حقیقتی به چشمش نمی آید.
چه می گوید؟
می گوید چنان جیب کلوها را پر کرده است که محال است تن به ذلت مزفری دهند.
او هنوز کلوها را نمی شناسد.
آری آری، سپاهیان ما به نیم جنگاوران اونا هم نمی رسند. از همکنون نتیجه جنگ آشکار است.
وزیر عماد الدین محمود هم میداند.
او هم چون من مستحصل از حافظ.
از من چه برمی آید؟
در چنین اوضاعی مردم را از خود رنجاندن دیوانگی است.
تا آنجا که من میدانم شاه با همه خبط و خطاهایش چنین دیوانگی نکرده تا کن.
اما همین یکی از همین که میگویی را در آستین دارد که اگر به وقوع بپیوندد، آخ، باید فاتحه ملک و مملکت را خواند، از سر بر سر سنگ گذاشت و مرد.
نمیفهمم.
امیر حاجی زراب را که میشناسی؟
بزرگترین تاجر شیراز است، مردی خوشنام و خیرخواه.
من از تمغای او گذشتم.
گذشتید؟ چرا؟ او که میبایست خراج بیشتری دهد.
گذشت من بیعلت نبود حافظ.
مقصودت را درک نمی کنم.
من از خراج او گذشتم، اما کلو عمر با قلدری زور شبانه بر سرش خراب می شود و باجی گزاف از او می گیرد من باب تمغا.
و شما ساکت نشستید؟
تو دیگر چرا چنین می گویی؟ مگر می شود با او در افتاد؟
و بعد؟
این باجخواهی به گوش شاه رسید، مرا خواست و پرسش کرد. گفتم به هر حال اگر چنین باجی به نام تمغار رفته، تقصیر از امیر حاجی زراب نیست سرورم، از بی کفایتی شحنهای ماست. امسال را باید از این چشم بپوشیم و معاف کنیم پیر مرد غارت زده را. نپذیرفت.
گمانی جز این نداشتم.
به حاجی زراب در میان گذاشتم، پاسخش این بود: ندارم، که اگر داشتم هم نمیدادم. این باج است نه تمغا.
خدا به خیر کند، شاه شه خیشتنداری نمی داند.
حافظ، حافظ، زل شدم، حال بدیست.
از من می خواهید که با شاه سخن بگویم؟
بیفایده است. اگر مردم دوپاره شوند شیراز از کف می رود. دشمن در راه است. اون چه میتواند مردم را یک دل نگاه دارد، هم با نابخردی های سلطان دوب میشود و میرود به هوا. آخ، میدانم که دیر یا زود اگر پاسخ و امتناع حاجی زراب به شاه شیخ برسد،
او را میکشد.
و اگر چنین کند شورش میشود، حتی صوفیان خاموشم از چنین خونریزی به خروش میآیند.
چه تیر روزگاری است. به دیدن ملک جهان خاتون می روم، اما نمی دانم با آن کدورتی که پیش آمد هنوز هم سخنش نزد شاه اعتباری دارد یا خیر.
سپاهیان امیر مبارز در راه هم کمتر از 2 ماه دیگر به پشت دروازه های شهر می رسن. آخ، کار سخت ما از همکنون آغاز می شود. وحشت اوج می گیرد در مردم و امید جایش را به یأس می ده. آه حافظ، حافظ، گمان نمی کنم که هنگام ورود خصم جز شاهدان باشم. ولی
چه می گویید؟ می خواهید از شیراز بروید؟
بگذار تنم را نشانت بدهم. می بینی؟
ای داد، این زخم ها دیگر چیست؟
سال پیش با لکه کوچک شروع شد. گمان می بردیم تنها خالی است، اما نبود، شده است این. طبیبان هم عاجزند از درمان. دردی جان فرسا همه استخوانم را در هم می کوبد. چند روزی است که اشتهای روشنم بخوردن به کوری رسیده. چراغ عمرم رو به خاموشی است.
حاجی قوام،
شیراز شهر اجدادی من است. همه خاطراتم در این خاک رقم خورده، دلبسته و مفتون قدم به قدم خاک موشفشان آنم. میدانم که تو هم چنینی حافظ. همه ی توانم را صرف آن کردم تا در آشوب ها پای کوب سم اسبان خصم نشد. اما بعد از این
نمیدونم چه خواهد شد.
جناب وزیر، کلو هاشم عرضی دارد.
کلو هاشم؟ باشد، از سایه برمیگردم.
آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر و آرام تواند به من مسکین داد. وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت، هم تواند کرمش داد من غمگین داد. من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم که عنان دل شیدا به لب شیرین داد. گنج زر گر نبود، کنج قناعت باقی است. آن که این داد به شاهان، به گدایان این داد. خوش عروسی است جهان از ره صورت، لیکن هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد. بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی، خاصه اکنون که صبا مژده فروردین داد. در کف قصه دوران دل حافظ خون شد از فراق رخت خواجه قوام الدین داد.
عزیزان، قسمت سوم نمایش سرای آبزدن تقدیم حضورتون شد. در پناه هم تعالا باشید تا فردا و بخش دیگری از این نمایش. خدا نگهدار.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز سلام، وقتتون به خیر باشه. با قسمت سوم نمایش کاترین هوارت همراه شما هستیم. عزیزان، در قسمت قبل شنیدیم که اتلوود پس از آنکه داروی مرگ را از فلمینگ گرفت، به سرعت به کلبه‌ای می‌رود که کاترین هوارد در آن زندگی